بخش دوم.
پس از پایان دوره آموزشی در تاریخ 30 آذر ماه 1360 با قطار رفتیم اهواز. آن لحظات و حال هوایی را که بین بچه ها حکم فرما بود نمیتوانم توصیف کنم. حال عجیبی داشتیم. بعد از طی یک شبانه روز به ایستگاه راه آهن اهواز رسیدیم. از آنجا ما را به مدرسه شهید رجایی، محل تجمع رزمندگان کرمانی بردند. شهر ساکت و خلوت بود. فقط تک و توکی مغازه باز به چشم می‌خورد و هر چند وقت یک بار ماشینی از آنجا عبور می‌کرد. به نظر می‌رسید شهر خیلی فعال نیست و کسی در آن زندگی نمی‌کند. روز دوم با عده‌ای از بچه‌ها 2 ساعتی را مرخصی گرفتیم تا گشتی در شهر بزنیم. از خیابان جلوی مدرسه به چهارراه نادری و ساحل رود کارون رفتیم. مسیر خلوت بود. شبها شهر در تاریکی مطلق فرو می رفت تا هواپیماهای دشمن نتوانند بمب‌هایشان را بر سرش فرو بریزند و کودکان و زنان و مردانش را به خاک و خون بکشند. دشمن در آن زمان در منطقه‌ای به نام دوبهردان مستقر بود. زمان ورود ما به اهواز عملیات طریق القدس تمام شده بود. شهر سوسنگرد از تیررس آتش دشمن دور و شهر بستان نیز آزاد شده بود. به همراه فتایی و قاینی از فرمانده اجازه گرفتیم تا به بستان و سوسنگرد برویم. چون یکی از بچه های شهر بابک به نام محمد امینی که هم کلاسی ما بود در معراج شهدای سوسنگرد خدمت می کرد. به سوسنگرد که رسیدیم کمتر محله‌ای در شهر سالم مانده بود. عمق ویرانی ها زیاد بود. تانک های سوخته دشمن در اطراف به چشم می‌خوردند. آدرس معراج شهدا را پرسیدیم. به آنجا رفتیم و محمد را دیدیم که با چه عشقی خدمت می‌کند و با چه احترامی شهدا را در سردخانه می‌گذارد. نماز ظهر را در مسجد نزدیک معراج شهدا خواندیم و رفتیم پل سابله، همون جایی که عراقی‌ها در نهایت قساوت تعدادی از زنان و دختران ایرانی را مظلومانه زنده به گور کرده بودند. با دیدن این صحنه ها عصر جاهلیت را در ذهنم مجسم کردم و نفرتم از دشمن چندین برابر شد. به بستان رفتیم. آنجا هم ویران شده بود. تا غروب آنجا ماندیم و شب به اهواز برگشتیم. از یک طرف خوشحال بودم که این سرزمین های مقدس توسط رزمندگان اسلام آزاد شده و از طرف دیگر عمق خرابی و جنایاتی را که دیده بودم قلبم را به شدت متاثر کرده بود. در این چند روزی که در مدرسه شهید رجایی مستقر بودیم، بچه ها با هم مثل برادر بودند و روزی یک نفر به عنوان شهردار اتاق معرفی می شد. شهردار وظیفه نظافت اتاق، شستشوی ظرف ها، درست کردن چای و تحویل غذا را بر عهده داشت. لقب شهردار در تمام مکانها، سنگرها و چادرها جا افتاده بود. این کار دست همه را می بوسید. فرمانده و غیر فرمانده هم نمی شناخت. هیچ کس این کار را کسر شأن نمی دانست و با علاقه وظیفه‌اش را انجام می داد. نماز جماعت در محوطه مدرسه برگزار می شد. یک شب در حال قنوت بودیم که یک بار صدای رگبار ضد دعوایی ها بلند شد. به اطراف متفرق شدیم چون احتمال این که گرای محل تجمع رزمندگان توسط ستون پنجم به دشمن داده شده باشد خیلی زیاد بود. بعد از چند روز به همراه نخلستانی، فرمانده گروهان که بچه اهواز بود، ما را برای اعزام به خط مقدم سازماندهی کردند. فتایی به عنوان RPG زن و من و خواجه‌زاده به عنوان کمکی ایشان معرفی شدیم. به ما 3 نفر یک RPG با گلوله، 2 تا اسلحه G3 که اسلحه سازمانی ارتش بود با تجهیزات کامل و 5 خشاب 20 تایی و 100 تیر جنگی G3 تحویل دادند. برای اعزام آماده شدیم. باید به خط پدافندی خط مقدم می‌رفتیم. صبح زود سوار یک وانت لندکروز مدل 1983 شدیم و به سمت خط حرکت کردیم. سرای سوسنگرد، جاده اهواز خرمشهر، بعد از شهرک نورد اهواز سمت راست روستایی به نام دوبهردان قرار داشته. بعد از آن خط مقدم بود. به خط رسیدیم. برادران ارتش آنجا مستقر بودند. خط آرام بود. پیاده شدیم. فرمانده گروهان ما را توجیه و بر اساس سازماندهی که قبلا شده بودیم سنگر را مشخص کرد. سنگر گروه RPG زن 3 نفره ما، سنگری تقریبا 2 در 1.5 متر با ارتفاع 1.5 با دیوارهایی از گونیهای خاک و سقفی از الوار بود. چون زمستان بود و هوا سرد و بارانی، موشها به سنگرها پناه می بردند و آسایش را از بچه ها سلب می کردند. شب اول شب عجیبی بود. خیلی دلهوره داشتم. ممکن بود دشمن تعویض خط را متوجه شده و حمله می کرد. ما هم هنوز کاملا توجیه نشده بودیم. غروب فرا رسید. به هر کدام از ما سه تیر دادند و گفتند برای 2 ساعت نگهبانی فقط باید از این سه تیر استفاده کنید. من و فتایی آن شب را نگهبانی دادیم و تیرهای من تمام شد. از داخل سنگر نگهبانی تیرهای زنگ زده را برداشتیم، تمیز کرده و شلیک کردیم. شب خاصی بود، شب مأنوس شدن با سنگر، با خط، شب مواظبت، شب حواس جمع. هر صدایی را که می شنیدیم حواسمان را جمع تر می کردیم. آن شب را تا صبح با حال و هوایی به یاد ماندنی گذراندیم. فردا صبح زود بچه های سنگر کناری که 50 متر با سنگر ما فاصله داشت دور هم جمع شدند. علی محمدیان گفت
آقا من دیشب تیر نزدم، دوست دارم تیر اندازی کنم.
فتاحی گفت
اشکال نداره، تو برکه کنار سنگر تیر بزن، اینطوری صداشم بلند نمیشه.
علی بدون اینکه فکر کند صدای تیر هنگام خروج از اسلحه است، آن را مسلح کرد و یک تیر در آب زد. صدای بلندی برخاست. علی ترسید، سریع اسلحه را پرت کرد و به طرف سنگر دوید. همه بچه‌ها زدن زیر خنده. نخلستانی آمد و پرسید
چی تیر اندازی کرد؟
علی با رنگ پریده و لکنت زبان گفت
فتایی به من گفت اگه تیر رو بزنی تو آب صدا نمیده.
بچه‌ها کنترل خنده از دستشان در رفته بود. فرمانده هم در حالی که خندهش گرفته بود به او گفت
آخرین باری باشه که از این کارا میکنی.
روز به روز که میگذشت دلهای من بیشتر به هم نزدیک میشد. ما مثل 3 برادر بودیم و نسبت به هم ارادت خاصی داشتیم. آن سنگر فقط محل اسکان ما نبود، خیلی هوای هم را داشتیم و به یکدیگر عشق میورزیدیم. در خط مقدم حمام نبود. هر چند روز یک بار یک کتری آب جوش را با یک آفتاب آب سرد مخلوط می کردیم و پشت سنگر دوش می گرفتیم. داخل سنگرهای ما موش زیاد بود. برای خلاصی از شر آنها فشنگی های از رده خارج را پیدا می کردیم، کمی از باروت آنها را خارج کرده و با کاغذ فشرده آنها را پر می کردیم و به سمت موش ها شلیک می کردیم و آنها را می کشتیم. یک روز فتاحی اسلحه را برداشت و می‌خواست به یک موش شلیک کند. فکر می‌کرد فشنگ آن از همون فشنگ‌های دستساز خودمان است، غافل از این که فشنگ جنگی در اسلحه است. به سمت موش شلیک کرد، فشنگ از کنار گوش من رد شد. هر دوی ما خیلی وحشت کرده بودیم، اما خدا خواست اتفاق خاصی پیش نیامد. یک شب در خط مقدم کار عجیبی انجام دادیم. ایام دهه فجر بود. شب 22 بهمن اکثر بچه‌های گروهان جمع شده بودند. هر کدام ما به گونه‌ای روی زمین نشستیم که جمله الله اکبر خمینی رهبر را تشکیل دادیم. آرایش و نظم خاصی در بین بچه‌ها حکم فرما بود و بعد تصمیم گرفتیم همه با هم در حالی که سر جایمان نشسته‌ایم یک تیر رسام در آسمان شلیک کنیم. این کار را کردیم و جمله الله اکبر خمینی رهبر در آسمان نقش بست. ما می‌خواستیم با این کار و یا بهتر بگویم ابتکار، شادی خود را از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز کنیم، اما این کار عاقلانه نبود، زیرا اگر خدا به دادمان نرسیده بود دشمن می‌توانست به راحتی محل تجمع ما را زیر آتش بگیرد. نیمه‌های اسفند بود. خط را تحویل دادیم، آمدیم اهواز، مدرسه شهید رجایی. اسلحه و تجهیزات را تحویل دادیم، برگه های تصفیه حساب را پر و از آنجا با قطار به سمت کرمان حرکت کردیم. این 3 ماه ماموریت در اهواز و خط پدافندی خیلی روی من تأثیر گذاشته بود و احساس بزرگی و مردی می کردم. به کرمان که رسیدیم همراه بچه ها با مینیبوس به سمت شهر بابک حرکت کردیم. چند ساعتی گذشت تا به مقصد رسیدیم. از بچه ها خداحافظی کرده و با اشتیاق به سمت خانه حرکت کردم. پدر و مادرم خیلی دلتنگ شده بودند. من هم همینطور. حسابی مرا تحویل گرفتند. به نظر آنها از زمین تا آسمان تغییر کرده بودم. از جبهه و اتفاقاتی که افتاده بود برایشان حرف می زدم. به مسجد محل که می رفتم خاطرات جبهه را برای بچه ها تعریف و آنها را به جهاد در راه خدا و وطن تشویق می کردم. برادرم غلامرضا را مدت زیادی ندیده بودم. دلتنگش شده بودم. دوست داشتم ببینمش. اما او قبل از آمدن من دوباره به جبهه رفته بود. خیلی به هم وابسته بودیم ولی مجبور بودم دوریش را تحمل کنم. مدتی که در شهر بابک بودم چند روزی به مدرسه رفتم. معلمان و همکلاسی‌هایم خیلی به من احترام می‌گذاشتند و با نگاهی متفاوت‌تر از قبل مرا می‌نگریستند. تا آخر اسفند 1360 درسم را ادامه دادم. دوباره با بچه‌های همرزم قبلی قصد رفتن به جبهه را کردیم. این بار پدر با روحیه بهتر و بازتر با رفتن من موافقت کرد. مادرم لباس‌هایم را آماده کرد و مقداری آجیل در ساکم گذاشت. مرا از زیر آینه قرآن گذراند و با نگاه نگرانش بدرقه‌ام کرد. تا آخر کوچه که رفتم چند بار برگشتم، به عقب نگاه کردم. هنوز مادرم در آستانه در ایستاده بود و مرا نگاه می‌کرد. خیلی نگران بود. به او حق می‌دادم، چون غلام رضا جبهه بود و من هم نیامده داشتم می‌رفتم. ساکم را روی شانه‌ام انداختم و رفتم بسیج. با همان گروه قبلی به همراه تعدادی دیگر از بچه‌ها به کرمان رفتیم. 24 ساعت در کرمان بودیم و سازماندهی شدیم. ما بچه‌های شهر بابک 22 نفر بودیم که با قطار به اهواز رفتیم.